دلیل کم توجهی اتفاقا خیلی از نهادهایی که دلسوزانه دارن لطمه میزنن. من اصطلاحا به اینا میگم دشمن بی‌غرض، یعنی دشمنی میکنن ولی غرضی علی ظاهر ندارن. خب این همه امکاناتی که تو این کشور هست، توی تهران شما نگاه کنید ببینید واقعا این مراکزی که الان وجود داره چرا سهمشون رو نمیدن. من یه وکیل رو میشناسم که البته از وکلای بسیار برجسته است، شاید 10 بار به من گفته آقا شما اجازه بدید، یعنی یه نامه به من بده وزارتخونه، من حق وزارتخونه رو از جای دیگه بگیرم. شما امروز میدونید یه گوشه دیواری که یه جای خراب میشه میخواد درست بشه، سهم آموزش‌پرورش گرفته میشه. آیا این داده میشه به درستی؟
ببینید واقعیتشو بگم، آموزش و پرورش ما همین 3-4 هفته پیش بود، ما این بحث رو تو همین برنامه داشتیم. آموزش و پرورش ما توی همین حوزه فراگیر شدن کرونا میتونست وزارت آموزش و پرورش بودجه حداقل میگم 20 سال آیندهش رو طبق همون نرخ جی دی پی که آقای شفیع پور گفته بودن و میگفتن در میآورد، میتونست در بیاره، در نیاورد. چرا؟ چون قانون بلد نبود. روک و پوسکنده بگم، ما دیگه از گیگابایت و ترابایت و پنتابایت و اینا گذشتیم. فکر میکنم مصرف روزانهی که اینترنت کشور در وزارت در مدرسه ما داشت و متولیش وزارت آموزش و پرورشه، دیگه احتمالاً سر از هگزابایت در آورده بود. یه نرخی رو خود دوستان وزارت آموزش و پرورش در واقع فکر میکنم اسبقه بر این مسئولیتی در حوزه آیتی وزارتخانه داشتن، آقای دکتر مدنی دارن میگفتن 42-43% پهنای باند کشور درگیر مثلا سامانه شاد میشد. این پول به جیب کی رفت؟ به جیب اپراتورها، اپراتورهای اینترنت، منظورم الزاماً اپراتورهای موبایل نیست. در حالی که این پول باید حدود 60%ش برمیگشت توی نظام آموزشی ما طبق قانون رگولاتوری کشور، کی دنبال این پول رفت که این پول رو برگردونه؟ این که وزارت آموزش پرورش ما دستش همیشه توی جیب دولت بوده یا دستش توی جیب والدین بوده یه طرف ماجراست، این که نتونسته چنین درآمدهایی رو محقق بکنه یه طرف دیگه ماجراست.
من اگر دوستان
رو در این زمینه خواهم گفت، حتما آقای کمری برمیگردم خدمت شما. یه مقدار صدا رو بالا تر بدین بچه ها، ممنون میشم.
من اجازه میدید یه نکته دیگر رو
خیلی کوتاه بگین، چون واقعیتش اینه که از اون 20 دقیقه فقط 11 دقیقه مونده. مثلا آقای جعفریان اینجا هنوز صحبت نکرده توی استودیو،
یه جمله مونده.
آقای زمانی نژاد نکته داره، آقای کمره نکته داره، کوتاه بفرمایید آقای مزفر.
حالا البته ببینید با یه برنامه 2-3 ساعته نمیشه این همه مسئله کشور رو آموزش رو بهش پرداخت، ولی همینقدر میخوام عرض بکنم که اگرم نیست، یعنی وظیفه است بخش‌های مختلف، سازمان‌های مختلف، چون خدمتی که میخوام بکنن درست برمیگرده به فرزندان خودشون و اون وظیفه خودشون رو خوب عمل میکنن. تمام اینها باید بیاد متمرکز بشه تو آموزش پرورش و بعد آموزش پرورش مدیریت بکنه این، حالا چه بخش نیروی انسانی رو چه بخش مالی رو، حتما تاثیر گذاره. من میخوام برگردم به مجلس، فقط ارزم اینه که اگر مجلس نقش نظارتیش رو در آموزش پرورش تقویت کنه، نقش حمایتیش رو تقویت بکنه، خیلی دیگه نیاز نیست و این قوانینی که هست به قول خود حقوقی ها تنقیح قوانین درست اتفاق بیفته، قوانین اولویت بندی بشه، حتما نیاز به قوانین خیلی جدید.
متشکرم آقای مظفری، لب به کلام آقای مظفری این بود که ما نیاز به قانون جدید نداریم، بریم حوزه نظارتی مجلس رو در آموزش و پرورش تقویت بکنیم، برای اینکه اونجا کمیته اون لنگ میزنه. آقای جعفریان
من 2-3 اولا عرض سلام وقت بخیر دارم خدمت جای کمره ای که به عنوان استاد آقای همچنان آقای مظفری که صداشون رو بعد از مدت ها شنیدم، خیلی هم استفاده کردیم. ببینید در خصوص انتظار از مجلس 12 که اونو بذاریم برای بعد،
الان نسبت به دوستان نکته اگر داریم بفرمایید، چون اونجا یه زمان 1-2 دقیقه رو در نظر میگیریم که بگین.
یه خود بیشتر از 1-2 دقیقه
بس بفرمایید.
ببینید نسبت به اون چی که ما انتظار از مجلس 12 داریم، اولین کاری که باید انجام بشه یک اصلاحی در فرایند انتخاب وزیر آموزش و پرورش بعد اتفاق بیفته با این اهمیتی که ما نسبت به این جای گفتیم. البته یه بخشش اجتناب ناپذیر، معمولا مجلس زمانی تشکیل میشه که به فاصله یک سال بعدش دولت تغییر پیدا میکنه، ولی این قابل اصلاح فرایند. برای چی اینو من عرض کردم؟ برای که ما ثبات مدیریت داشته باشیم در حوزه آموزش پرورش. تقریبا بین وزارتخانه های موجود یکی از بی‌ثبات ترین مدیریت ها مدیریت که شما فرمودید، مدیریت در دلایل مختلفی هم داره. یه دلیلش اینه که تقریبا نمیخوام بگم همه نماینده ها، یه تعداد قابل توجه از نماینده ها در حوزه تعلیم و تربیت خودشون رو صاحب نظر میدونن و میخواد به یک نحوی اون نظرش رو اعمال بکنه.
آقای شفیع‌پور به شکل غیر مستقیم دلیلش رو گفتن، 15000 نفر حدودا تایید صلاحیت شدن، 1700 نفر آموزش پرورشی هن.
ببینید تعداد افرادی که از این 1700 نفر رأی میارن وارد مجلس میشن عدد قابل توجهی نه.
من میگم 17 نفر 10% خوبه؟ یک درصد
خب؟
1% برن مجلس، 17 نفر یعنی یک کمیسیون آموزش تحقیقات ما.
همشون نمیرن، من عرض کردم اگه
یک کمیسیون میشه یک کمیسیون خودش.
خب ببینید یک کمیسیون که میشه برای انتخاب اعضای کمیسیون هم یه ضوابطی دارن دیگه، اینکه بعد مدرک تحصیلش چی باشه، سوابقش. این یه نکته است که به نظرم خیلی مهمه باید بهش توجه بشه. نکته بعدی که دوستانم در فرمایششون بود ولی باید به جد مجلس ورود پیدا کنه، ما برای یک بار برای همیشه بعد مشکل نیروی.
من اینو که شما گفتین مخالفم، 100% مخالفم.
کدوم رو؟ اولی رو،
این که مکانیزم باید در واقع بره به سمت ثبات مدیریت. من نمیگم ثبات مدیریت بده، من خودم کسی بودم که توی این برنامه گفتم آقا وزارت آموزش و پرورش ما از دولت نهم به این طرف تا الان که رسیده به دولت 13 ثبات نداشت، این تو 5 دولت تقریبا. خب توی این چیزی ندارم، ولی میگم اونجایی که برنامه وجود داشته باشه، مجلس نقش نظارتی خودش رو به درستی ایفا بکنه، بگه آقای وزیر فرقی نمیکنه برای من، میخوای یک سال باش، میخوای 9 باش که بالاترین عمر وزارت آموزش و پرورش ما بوده، میخوای 6 باش، میخوای 3 باش، تو طبق برنامه باید بری، برنامه هم داری
خواهی که عملا سند
تحول، پس این میشه نظارت.
ببینید من میگم فرایند باید چیز بشه،
این میشه نظارت.
اون برنامه البته هر کی میاد به سلیقه خودش.
خب این یه بحث دیگه است.
خب به خاطر اینکه وقتی فرد عوض
میشه،
این
که ما برنامه‌ای نوشتیم که قابل در واقع تفسیر باشه و هر کس به زعم خودش اجتهاد بکنه بر اون برنامه، یعنی اینکه اون برنامه ایراد داره.
این اتفاق نمیبینید. ما تا ثبات در مدیریت نداشته باشیم، ببینید ثبات در مدیریت، چون الان وزیر دفاع چند بار تا حالا تو دورهای مختلف
تقریبا هر دوره ما در واقع
یک دوره کامل رو بوده،
یک دوره کامل رو داریم،
یعنی بدون استثنا، مگر اصلا من یادم نمیاد ما وزیر دفاعمون نداشتیم، فوت کردم که
میگن مگر اینکه این اتفاق
آره.
خدا کرده وزیری فوت.
بنابراین این فراینده که یک شرایط و ضوابطی رو بگذاره مجلس برای معرفی، ممکنه به صورت قانونی هم نباشه، ولی یه فرایندی تعریف بشه که فردی معرفی بشه. ببینید ما تو دوره نهم وزیر ما تنها وزیری که رأی نیاورد وزیر آموزش پرورش بود، دوره دهم تنها وزیری که رأی نیاورد آموزش پرورش بود، دوره 11 هم همین اتفاق افتاد، تنها دوره ای که همون با بقیه رأی آورد دوره 12 بود، اونم مدیریتش بین 1 تا 2 بیشتر دوام نیاورد. پس این یه مسئله است. مسئله دوم بحث حل نیروی آموزش پرورشه. ما وقتی به صورت قانونی نیروی آموزش پرورش تامین نمی کنیم، آغاز سال تحصیلی که میشه میگیم برو آقا نیروی خدمات بیار، خرید خدمات بیار، چی و انواع بخوره، بعد اینا میان، حالا این یک تعهدی برای آموزش پرورش ایجاد میکنه برای استخدامی، در واقع اون فرایندی که بعد از طریق دانشگاه فرهنگیان دوره رو ببینه، آموزش رو ببینه، طی یک فرایند مناسبی وارد بشه رو بهش لطمه میزنیم و خیلی از اوقات ما ببینیم.
من میگم به جای این که ما بگیم آقا آی مجلس آی دولت برو سازوکار غیر قانونی تعریف بکن برای اینکه وزیرت در واقع عمر وزارتش بلندتر باشه و عمر مدیریتش بلندتر باشه که ما دوچار ثبات مدیریت بشویم، بگیم آقای مجلس برو تقویت کن جایگاه خدمت شما عرض بکنم نظارتی خودت رو. این خیلی راحت تره، لقمه رو نیازی نیست دور سرمون بگردونیم. آیه
ببینید جایگاه نظارتی اگر هم بخواد تقویت بشه که لازم تقویت بشه، تا اون مدیر ثباتی برای خودش حس نکنه، من نمیگم هر مدیر رو،
هر مدیری که در چارچوب حرکت بکنه، طبق برنامه حرکت بکنه، طبیعتا موندگار میشه.
یعنی اینا ثبات داره طبق قانون حرکت
به زعم شما سه وزیر گذشته ما،
بله،
وزیر فعلی، وزیر گذشته، وزیر گذشته ترش، اینها در واقع همین سه نفری که در دولت 13 مسئولیت وزارت آموزش پرورش رو داشتن، سه نفر یک دوره سرپرستی داشتن،
سرپرستی رو که دیگه به عنوان سیستم،
اگر سرپرست
بخوام میشه 4 تا دیگه آقای سهرایی، دوبار یه
سر آقای جعفریان، اگر آقای اسمشون رو یادم بیاد وزیر وقت
آقای کاظمی
بود، اگر آقای کاظمی توی همون دوره 4 شهریور 1400 تا 7 آذر 1400 در واقع دوره سرپرستی موفقی رو طی می‌کردن، امکان نداشت به عنوان وزیر معرفی بشن وزیر پیشنهادی؟
نه، من اصلا دلیلش موفق نبودنش نبود.
من نمیگم موفق بودن یا نبودن. بله. من نمیگم. ببینید اینم که در واقع نپذیرفتن احتمالاً از در واقع کرامتشون بوده که فهمیدن این جایگاه رفیعیه، جایگاه سختیه و ترجیح دادن در جای دیگه مسئولیت قبول بکنن. آقای صحرایی در واقع دوره سرپرستی داشتن، خودشون معرفی شد به عنوان وزیر، مگه غیر از این بوده؟
خب ببینید اون در حال انتقال از یه دولت به دولت
دیگه بود. نه خیر، آقای بعد از آقای
مهدی آقای کاظمی انتقال یه دولت به دولت دیگه بود.
وزیر اولش رأی
نیاورد. من چون وزیر گزینه اول دولت رأی نیاورد.
خب نه، آقای کاظمی در بدن دولت قبلی بودش.
من نمیگم نبود.
من میگم یه دلیلش این انتقال دولت،
میگم احتمالاً در واقع ببینید اگر اون ثبات وجود داشته باشه، من با شما موافقم، اتفاق بهتری میفته. ولی اگر ما طبق برنامه پیش بریم، طبق ریل گذاری برنامه پیش بریم، اگر برنامه خوبی داشته باشیم، اون موقع دیگه اون ثبات خود به خود ایجاد میشه. همه میخوان صحبت بکنن، فرصتمون هم خیلی
با جریان‌های سهم‌خواهی که بعد از هر انتخابات توی دولت ورود پیدا میکنن و کرسی وزارت و معاونت و همینجور تا مدیر مدرسه رو طلب میکنن، میخواین کجا معادله دولت و مجلس بذارید؟
خب
کمکار خودمونن،
این میشه اون برنامه.
بله
این میشه اون برنامه. پاسخ سوال شما در برنامه مستطره. آی کمره ای
جانم،
یه نکته داشتین؟
بله، من البته سه نکته نسبت به سه موضوع رو دارم، یه اشاره کوتاهی میکنم فقط. ببینید، اول آقای سفری فرمودن که ما یک تنوع مدارس نداریم، میخوام یه تذکر رو بدم.
آقای مزفری عزیز،
اصلا دولتی داریم و غیر دولتی. تنوع در دولتی ها 22 مورد هست، یعنی ما یک بار از نظر شیوه درآمد و اختصاص ماهیت در واقع مدارس نگاه میکنیم، دولتی و غیر دولتی. اما وقتی که وارد مدارس دولتی میشیم دیگه 22 نوع مدارس و یا شیوه انجام کار داریم. خب در مورد این جای بحث فراوان هست، من فقط یه اشاره کردم و میگذرم. نکته دیگه کرونا بود. ببینید، من یک نکته ای رو میخوام عرض بکنم که دوستان توجه بکنن. آموزش پرورش درگیر مسئله ای شد که خب در تمام دنیا بیش از 1 میلیارد دانش آموز رو تحت تاثیر قرار داده بود. تمام نظام های آموزشی به نوعی در معرض یک تنش قرار گرفته بودند و یک در واقع اتفاقی بود که در این قرن داشت بی سابقه اتفاق می افتاد. روند شروع بیماری مبهم بود، مسئله ناشناخته بود، مدل اداره سیستم آموزشی در واقع تجربه‌ای براش وجود نداشت. حالا باید آموزش پرورش به فکر و دغدغه تربیت بچه‌ها باشد یا تمتع مالی و بهره‌مندی اقتصادی. من عرضم این هست که ما 1.5 سال طول کشید تا توانستیم این حوزه‌هایی که پیام‌رسان داشتن رو دعوت بکنیم، بعضی با ظرفیت فرض کنید 500,000، بعضی با 200,000 تا و نمیتونن خیلی جمعیت دانش آموزی رو تحت پوشش قرار بدن. فاقد زیر ساخت ها در آموزش پرورش هست و توانایی تخصصی این کار رو هم نداره، تجربه هم در این کار تقریبا نداره. خب طبیعتا یک عزم ملی نیاز بود و ما از طریق اپراتورهای موجود
این عزم ملی رو در واقع جلب کردیم. این هنر آموزش پرورش بود که یک پلتفرمی رو
اون 20 دقیقه مون تموم شد. آقا من میگم دستتون درد نکنه، دمتون گرم، دست همه کسانی هم که زحمت کشیدند رو به گرمی میفشارم. میگم بهترین فرصت برای وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران بود که در دوره فراگیری کرونا کووید 19 بودجه 20 سال آیندهش رو در بیاره.
از محل
ترافیک اینترنت.
خب باید زیر ساخت آماده میشد.
زیر ساختی نداره، زیر ساخت آماده است که شما استفاده کردید ازش. آقای کمری آقای کمری زیر ساخت آماده بوده که استفاده کردید ازش. کاملا آماده بوده. اینو من حاضرم یک برنامه دیگه با دوستان بنشینم در مورد این مسئله به شکل تخصصی گفتگو بکنیم. فرصتمون تموم هست.
بله حالا من که
کاملا آماده بود.
میدونم چه گذشته.
کاملا آماده بود. هیچ ربطی به قانون، هیچ ربطی به زیر ساخت نداره. قانون بوده.
ما از دانشگاه صنعتی شریف
هیچ ربطی آقای کمری، این قانون از سال 1389 تا فکر میکنم سال 1397-8 که آقای آذری جهرمی یه شکل دیگه ای بهش دادن در کشور داشت پول در می آورد. آقا ما در مورد زیر ساخت حرف نمیزنم. زیر ساخت همین که اون موقع اینترنت در کشور وجود داشته، یعنی شما زیر ساختش رو برای استفاده داشتین. بگذاریم 30 ثانیه به هر کدوم از دوستان فرصت میدیم برای جمع‌بندی. آقای مختاری با شما آغاز میکنیم.
سوال اصلی که برنامه
اجازه بدید دیگه زمان تمام شد. 30 ثانیه زمان داریم برای اولویت سوال پایانی باشه. اولویت مجلس 12 در حوزه آموزش پرورش. یک دونه.
من به جای این جواب این سوال یه نکته دیگه میخوام بگم.
بفرمایید.
تا زمانی که آموزش و پرورش شما درگیر مسائل خطی سیاسی است و مدیران بعضن ناتوان و مدیران ناآشنا به حوزه آموزش و پرورش در پیکره آموزش و پرورش تصمیم گیری میکنن، ما باید شاهد این باشیم که همه این بحث‌ها و گفتگوها تا این مسائل حل نشه درست نمیشه.
آقای سیستان،
من نکتم اینه که خانه از پایبست به ایران است، خواجه در بند ایوان است. وقتی که الان حوزه تنظیمگری خط مشق‌گذاری حتی نظارتی در ریستای مورد مثل سن ورود به دانشگاه رو نهاد دیگری موازی و خارج از مجلس داره انجام میده، درباره نقش و کارکرد مجلس صحبت کردن به نظرم خیلی دقیق نیست. کمان که اگر مجلس بخواد این کار انجام بده، مهمترین اولویتش اینه که فضای تنظیمگری آموزش پرورش رو برگرداند به ریل جمهوریت و قانون اساسی.
ممنونم آقای شفیع‌پور.
خب به نظر من مشکل آموزش پرورش نگاه حاکمیتی میخواد، یعنی همه دستگاه ها رو میطلبه، کل حاکمیت جمهوری اسلامی رو میطلبه که از این بنبست خارج بشه. این در بعد محتوا و آموزش و معلمین، اعتقاد من بر این هست که نسل ما دنبال سوالات جدید هستن، سوالات جدیدی که دارن ما پاسخهای قدیم میدیم بهش.
متشکرم، زمان تمام شد.
پاسخهای قدیم جواب میدیم.
من همون نکته رو که عرض کردم، توجه مجلس 12 به تأمین کامل نیروی توجه مجلس شورای اسلامی به تأمین نیروی کافی برای نظام تعلیم و تربیت تا ما مجبور نشیم که از مسیرهای دیگه نیروهایی رو بیاریم که اون نیروها بعداً برای ما الزام قانونی برای استخدام بیاره.
متشکرم، سپاسگزارم وقت رو هم رعایت کردید. آقای زمان نژاد خدمت شما هستیم و در واقع بحث شما.
من تو جمع معلم ها دارم رفت آمد میکنم و زندگی میکنم. همچنان معلمان نجیب ترین و مورد اطمینان ترین افراد تو جامعه هستند با تمام این مشکلات. یک، دو، میدونن مشکلات جامعهمون چیاست، بخشش منشأش بیرونیه و داخلیه و معلمان همچنان پای نظام و انقلاب و ارزش‌ها ایستادن. برای رأی گیری هم حتما بسیاری از معلمان از روی دانایی و فهمی که دارن شرکت میکنن و نظاممون رو تقویت میکنن.
خیلی متشکرم. آقای کمره‌ای خیلی کوتاه.
من عرضم این هست که آموزش پرورش هم مدیریتش هم شغل معلمیش یک حرفه تخصصی، تا زمانی که به این موضوع به عنوان حرفه تخصصی نگاه نشه و دچار عوام‌زدگی در تحلیل مسائلش باشیم، گشایش ایجاد
نکنه. متشکرم. آقای مظفری.
بله، منم خیلی کوتاه بگم. نقش اصلی مجلس به نظرم در این دوره
احصاء قوانین گذشته کنار زدن قوانین که کاربرد نداره و
تزاهم قوانین رو از بین ببره
با استفاده از همین قوانین.
متشکرم.
در واقع حق آموزش پرورش
برگرده بسیار مشکل. حتی فرصت ندارم که اسم مهمانان رو تک به تک بگم و ازشون خداحافظی بکنم. از همگی متشکرم. شب عالی بخیر. خداحافظ.
برنامه فراکسیون شهدا رو در این ساعت تقدیم می‌کنیم.
به این عکس ها خیره شو خیره شو به
ان الله یامرکم ان تعدوا الامانات الى اهلها
نخاگرمیه خواب چشم کسی بذاره که بیداری یادت بره ولی ایستادن فقط کار ماست ما که قصمون قصه خواب نیست بیا دل به دریا بزن شک نکن سرانجام این روی مرداب نیست.
این قسمت شهید سید محمد کاظم دانش.
این محمد جهان‌آراست که در سالهای 54 و 55 خوزستان بین فعالیت‌های سیاسی پناهش خانه یک شخص روحانی بود.
علیرضا آوایی دوست شهید.
جو بچه های من سرون بودن اینا. گفت زمانی که ما هم پاشیده می شدیم ضربه می خوردیم خونش مرکزی بود برای امثال شهید جهان‌آرا تو اون خطراتی که هیچ کس به اینا را نمیداد.
محمد جهان‌آرا به خانه این شخص روحانی سید محمد کاظم دانش پناه می برد. آقا سید سال 1318 در دسفول متولد شد. از یک خانواده فرهنگی و روحانی که برای ادامه درس خواندنش راهی قم شد.
نوه شهید.
یکی از ارتشی ها مثلا در عراق میخواست با ایشون یه ارتباطی بگیره، یه سری صحبت‌های دینی از ایشون بپرسه، خیلی هم جرأت نمی‌کرد. با ایشون در قم قرار میذاره به بهانه اینکه ایشون رو مثلا به عنوان تاکسی ببره تا تهران، با هم همسفر شدن.
دست به قلم بود و یکی از نویسندگان مجله مکتب اسلام و زمانی هم یکی از مؤسسان گروه نظامی منصورون برای مبارزه با پهلوی‌ها.
حجت الاسلام و المسلمین دوست محمدی دوست شهید.
من همون زمان به رفقا میگفتم آقای دانش از همه سیاسی تر، یعنی حسن تدبیر، بهترین راه را انتخاب کردن، مدیریت درجه بالا. ایشون هیچ کس نمیدونست که انقلابیه.
عقاید و اعمال آقای دانش بارها پای او را به ساواک کشاند.
موقعی که ساواک بار گرفته بود یکی از شکنجه ها همون موقع اتفاق افتاد. پای بابا رو بسته بودن به پشت جیب و بابا رو از صد آویزون کرده بودن.
انقلاب شده و در فضای سیاسی خوزستان گروه های اسلحه به دست بیشتر می شدند.
خانم دانش دختر شهید.
قبل از جنگ گروه های عشایر عرب رو صدام مسلح کرده بود، اسلحه خیلی زیادی وارد کرده بود. ایشون میرفتن سرکشی، اینا مقید بودن که سید که میاد خونشون حتما باید غذا بخور از سر سفرشون. میگفتن که اگر میخواین من مهمانتان باشم باید اسلحه ها رو بیارین و خیلی اینجوری اسلحه ها رو ایشون میگرفتن و تحویل سپاه میدادن. یه مورد دو مورد نبود، ارتش بس براشون بر سرش جایزه تنگ کرده بود.
محمد کاظم دانش با درخواست همین مردم نامزد اولین دوره مجلس شورای اسلامی شد.
صدای شهید سید محمد کاظم دانش.
درخواست من از شما اینه که شما دست و پای من باشید، چشم و گوش من باشید، من هم انشاءالله هر کجا باشم زبان شما باشم.
خانم دانش دختر شهید.
مردم خودشون خیلی اصرار داشتن که ایشون نماینده بشن و بعد یکی از منافقین بود، کاندید بود، ایشون اول قبول نمی کرد، بعد گفتن که در مقابل این فقط شما میتونین وایسی، تو تبلیغات برای زیاده، دستشون بازه اینجا.
مردم شوش و اندیمش در انتخابات میان دوره اردیبهشت سال 59 با حدود 14,000 رأی از 22,000 رأی مأخوذه او را نماینده خود کردند.
75 آقای دانش.
سوال من اینه که میشه آیا اینها رو در این برنامه ها استخدام کرد، از نیرو استفاده کرد برای تسریع برنامه های عمرانی در خارج از مناطق جنگی؟
نوی شهید.
ایشون با جناب آقای عرب که موقعی رئیس آموزش پرورش شوش بود، با ایشون همراه شده بودن برای سرکشی به کارخونه نیشکر هفت‌تپه. میگه توی مسیر شاید دانش گفت من پیاده میشم، با کارگرها همراه میشم، من نماینده اینهام، من باید در همین مسیر حرف اینها رو بشنوم.
یک پایش مجلس بود و پای دیگرش حوزه انتخابیه. آن زمان عضو کمیسیون مسکن مجلس بود و برای ساماندهی جنگ زدگان خودش دست به کار شد.
یه سلسله کارها و ضرورتهای تازه‌ای و فوق العاده در منطقه جنگی پیش آمده، مثل اسکان آوارگان و رسیدگی به نیازهای اونها و کارهای پشت جبهه.
خانم دانش دختر شهید.
خونه که در قم داشتن داده بودن دست خانواده ها
و با شروع جنگ تحمیلی رفت و آمدهایش به جبهه هم کشیده شد.
لازم بود که ایشون برن اونجا سرکشی و دو سه بارم اونجا تهدید شدن و میگفتن چون اختلافی که با بنی صدر داشتن اون ایام، از طرف خودی توپ به طرفشون شلیک شد.
شهادتش اما در بمبگذاری دفتر حزب جمهوری اسلامی او را در میان 27 نماینده شهید مجلس قرار داد.
زمین میخوری همه با منتظر تا ببینم کجا تو از جاده عشق دل میبری.
آیا از برنامه های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه های این شبکه باشید؟ پیشنهاد میکنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه: هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانه رادیو گفتگو .ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید روی موج FM ردیف 135 مگاهرتز.